سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم میرحمت صافی پیش میبرد در این 60 دقیقه. ایران فردا میزبان نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان است.
هرچند میزبان ایران است، اما رهبری نشست را وزیر خارجه چین به عهده دارد.
این نشست ها برای افغانستان چی مؤثریت دارد؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
قطعا اهمیت این نشست ها بسیار بالاست. من فکر میکنم که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش بسیار مؤثر و بالایی را دارد.
اعتراض های زنان در کابل، این بار علیه جامعه جهانی. باشنده های کابل میخوان ملی بس ها دوباره فعال شوند.
از وقتی که طالبان آمده هیچی ملی بس ها بچشم دیده نمیشه. ملی بس ها زیاد سهولت بود به ما.
وزیر خارجه امریکا کودتای نظامی در سودان را شدیداً نکوهش کرده. در نیمه دوم این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژعفر احمدی.
حکومت طالبان میگوید که روی تشکیل چند کمیته کاری با چین توافق کرده. رهبران پاکستان و چین از جامعه جهانی خواستند که کمک‌های بشری و اقتصادی به افغانستان بفرستد. و شماری از دختران و زنان در کابل اعتراض کردند. سلام، خوش آمدید. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، و وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار امروز در شهر دوحه بر تشکیل چند کمیته توافق کردند. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد بیشتر گفته.
یک کمیته موضوعات سیاسی را تعقیب می کند. کمیته دوم برای ایجاد همکاری ها و تفاهمات میان افغانستان و چین تشکیل می شود. و کمیته سوم در موارد اقتصادی و تطبیق پروژه های چین در افغانستان و همچنان همکاری چین در بخش استخراج معادن کار می کند تا به اقتصاد افغانستان سود برسد.
به گفته طالبان، متقی به وانگ یی اطمینان داده که هیچگاه از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر به شمول چین استفاده نخواهد شد. چین نگران است که مبادا جنگجویان اویغور از قلمرو افغانستان تهدید را متوجه چین کنند. رهبران پاکستان و چین از جامعه جهانی خواستند که کمک‌های بشری و اقتصادی به افغانستان بفرستد، جایی که با نزدیک شدن زمستان مردم با کمبود غذا و دوا روبرو هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در خبرنامه حکومت پاکستان آمده است که عمران خان صدر اعظم این کشور و شی جن پینگ رئیس جمهور چین امروز در باره افغانستان تلفنی صحبت کردند. بر اساس خبرنامه دو رهبر گفتند که نیاز است تا جامعه جهانی افغانستان را کمک و از بی‌ثباتی در این کشور جلوگیری کند. پس از آن که طالبان در 15 ماه آگست بر کابل پایتخت افغانستان مسلط شدند، میلیاردها دلار پول بانک مرکزی در بیرون از این کشور منجمد شد و دامنه فقر و تنگ دستی مردم هم گسترده تر. شماری از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل گفتند که اعضای جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش کردند و به آنان یاری نمی رسانند. در تصاویری که معترضان به رادیو آزادی فرستادند، آنان می گویند که جامعه جهانی در باره اوضاع روان بشری، سیاسی و اقتصادی در افغانستان سکوت اختیار کرده. شماری از معترضان همچنان خواستند که حکومت طالبان بر رسمیت شناخته نشود. اتحادیه اروپا حدود 2 هفته پیش بسته کمکی به ارزش 1 میلیارد یورو به افغانستان را اعلام کرد. قرار است که به سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت افغانستان در بازی دومش به روز جمعه با پاکستان به میدان برود. افغانستان در نخستین بازی در این رقابت‌ها دیروز با تفاوت 130 دوش اسکاتلند را شکست داد. این با پیروزی افغانستان سبب خرسندی افغانها در درون و بیرون افغانستان شده. حکومت طالبان و مقامهای پیشین افغان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان این پیروزی را تبریک گفتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کشورش اعمال نیروهای اردوی سودان را قوی نکوهش میکند. آقای بلینکن دیروز در اعلامیه خواهان رهایی عبدالله همدوک، سرپرست صدر اعظم سودان و دیگر رهبران غیر نظامی آن کشور نیز شد. آنسو جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، دیروز در نشست خبری در این مورد چنین گفت:
این اعمال در تضاد با آرزوهای دموکراتیک مردم سودان است و اعلامیه قانون اساسی را در آنجا نقض می‌کند و نیز موافقتنامه صلح جوبا را زیر سوال می‌برد.
اردوی سودان در 25 اکتبر وضعیت اضطراری در این کشور آفریقایی اعلام و همدوک را بازداشت کرد. و شمار موارد بیماری کووید 19 در ایالات متحده در حال کاهش یافتن است، اما مقام‌های صحی باور دارند که یکی از راه‌های پایین آوردن آمار واکسین کردن کودکان است. آنتونی فاوچی، رئیس انستیتوت ملی حساسیت و بیماری‌های عفونی ایالات متحده، گفته است که احتمال می‌رود که واکسین بین کودکان بین 5 تا 11 ساله در نیمه اول ماه نوامبر دستیاب شود. او افزوده است که شاید بسیاری از کودکان پیش از پایان امسال به گونه کامل واکسین شوند. در حال حاضر روزانه حدود 73 هزار مورد جدید ویروس کرونا در سراسر ایالات متحده ثبت می شود.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. انتظار می رود فردا تهران میزبان نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان باشد. رهبری نشست را وزیر خارجه چین به عهده دارد و رئیس جمهور ایران از نخستین سخنرانان نشست خواهد بود. ایجاد حکومت فراگیر، بحران مهاجرت، ثبات اقتصادی و امنیت منطقه‌ای از اهداف اصلی نشست گفته شده. طالبان در این نشست حضور ندارند، اما سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز با وانگ یی وزیر خارجه چین و هیئت همراهش در دوحه دیدار کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود فردا نشست در تهران در مورد وضعیت افغانستان با شرکت مقام های شش کشور همسایه افغانستان با گونه‌ای حضوری و آنلاین برگزار شود. این نشست با حضور وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان برگزار می شود و با حضور وزرای خارجه روسیه و چین به گونه آنلاین به پیش برده خواهد شد. هرچند میزبان ایران است، اما رهبری نشست را وزیر خارجه چین به عهده دارد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز گذشته بر رسانه ها گفت این نشست پیام سرمنشی ملل متحد را نیز به همراه خود خواهد داشت. آقای خطیب‌زاده افزود که مقام‌های حاکم در افغانستان باید به خواست‌های توجه کنند که افغان‌ها به خاطر ایجاد حکومت همشمول و هموار شدن برخی مشکلات مطرح می‌کنند. ایران در حال حاضر از حضور داعش در حراس است و پیش از این به مراتب خواهان ایجاد فراگیر در افغانستان شده و می‌خواهد با افغانستان طوری روابط داشته باشد که به نفع منطقه باشد. وزیر خارجه ایران روز گذشته در مورد محتوای این نشست گفت که ایجاد حکومت فراگیر، مهاجرت، ثبات اقتصادی و امنیت منطقه‌ای از بحث‌های مهم این نشست خوانده شده است، اما در این نشست از طالبان دعوت نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این نشست با شرکت همسایه‌های افغانستان برگزار می‌شود و نظریاتشان را مطرح می‌کنند، اما آنها در این نشست شرکت ندارند. پیش از این نشست وزیر خارجه چین با معاون رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، در دوحه ملاقات کرده است. نخستین ملاقات میان ملا برادر و وزیر خارجه چین روز گذشته صورت گرفته، اما ملاقات دیگر ساعت 8:30 تا 9:30 صبح امروز با وقت دوحه میان وزیر خارجه چین و امیرخان متقی انجام شد. ذبیح‌الله مجاهد گفت که در این ملاقات ها روی یک تعداد موضوعات مهم بحث شده است و از سوی دیگر مسائل اقتصادی افغانستان به خصوص صادرات جلغوزه نیز مطرح شده است. پیش از نشست ایران، نشست مشابه میان این کشورها به گونه آنلاین انجام شده بود، اما آن زمان رهبری نشست را پاکستان به عهده داشت. در آن زمان هم که طالبان در افغانستان حاکم نبودند، خواستهایی برای ایجاد یک حکومت همشمول مطرح شده و همچنان در مورد تامین ثبات، امنیت منطقه‌ای و ایجاد اجماع منطقه‌ای و موضوعات دیگر تاکید شده بود.
نشست منطقه‌ای فردا در ایران با اشتراک همسایه‌ها و نمایندگان کشورهای منطقه. طالبان در این نشست حضور ندارند. این سو وزیر خارجه چین امروز با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در قطر دیدار کرد. ایران، روسیه، چین و سایر کشورهای منطقه دنبال چی در افغانستان هستند؟ با حمید عزیزی آگاه سیاسی در ایران گفتگو کردم و پرسیدم که این نشست ها تا چی حد برای افغانستان اهمیت دارد. آقای عزیزی چنین پاسخ گفت:
به نظر می رسد جهان در حال یک واگرایی و دایورجنس هست، به این معنا که دوباره بلوک شرق و غرب در حال ساخته شدن هست و کشیدن دیوارهای مختلفی که بین آسیا و اروپا خبرهای شنیده میشه میتونه یک مقدمه یا یک نمونه از این به نوعی خطکشی شرقی و غربی باشه. در بحث حالا بلوک شرقی که در حال ایجاد و بر ظهور و بروز هست، حول محور افغانستان کشورهای منطقه در حال یک تصمیم گیری و اتحاد هستند. به گفته عمران خان، این که گفتند در مورد به رسمیت شناختن طالبها کشورهای منطقه به صورت جمعی تصمیم میگیرن، نشانه ای از همین مسئله است که کشورهای منطقه در حال یک همگرایی هستند و میخواهند که به نوعی یک بلوک خاصی را که بیشتر حالا منافع همه اینها را به صورت منطقه ای تامین بکنه تأسیس بکنن. خب ابرقدرت های مثل چین و هند و روسیه و اینها هم در این بلوک قرار داره. فکر میکنم که برگزاری نشست های مختلف در مورد افغانستان هم در راستای تقویت اعتماد و تقویت همکاری بین کشورهای بلوک شرق جدید هست و در نتیجه طالب ها هم ایرا خوب درک کردن. به همین خاطر بیشتر ارتباطات و روابط و نشست و برخاست و رفت آمدهای خود با کشورهای منطقه دارن انجام میتن و سعی میکنن که مشروعیت جهانی و بین المللی را برای خود از طریق استفاده از پتانسیل های ای بلوک شرقی تأمین بکنن و فکر میکنم که بالاخره موفق هم خواهد بود.
در کل آقای عزیزی، این نشست ها برای ایجاد حالا یک حلقه در شرق بر افغانستان چی مؤثریت داره؟
قطعا اهمیت این نشست ها بسیار بالاست، هم باعث همگرایی و به نوعی همکاری بیشتر بین کشورهای منطقه تحت عنوان بلوک شرق جدید میشه و هم میتونه که طالبها و افغانستان در اختیار طالبان را به عنوان محور تحولات و محور ارتباطات بین این کشورها قلمداد بکنه یا به رسمیت بشناسه و هم از طرف دیگه مشروعیت سیاسی را برای طالبها به ارمغان بیاره. من فکر میکنم که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش بسیار مؤثر و بالایی را دارد.
و ایران با باور شما منافع خودش را در وضعیت فعلی افغانستان در کجا میبینه؟
با توجه به اینکه ایران همواره تلاش کرده در نقاط مختلف دنیا حضور و نفوذ بسیار بالایی داشته باشه، از هزینه‌های هنگفتشان در افریقا و در آمریکای جنوبی و در کشورهای مختلف منطقه اگر نگاه بکنیم، اونها افغانستان را به عنوان یک منطقه بسیار استراتژیک، حیاتی و حساس در نظر می‌گیرند. به خاطر بحث اشتراکات فرهنگی و دینی و مذهبی و مسائل مختلفی که دارن و همچنین دریچه وصلشان به شرق افغانستان هست، به همین خاطر ایران تلاش بسیار جدی برای داشتن نفوذ و برای تامین منافع در افغانستان داره و من فکر میکنم ایران تانسته در طی سالهای گذشته، حداقل 20-30 سال گذشته، با حکومت‌های مختلف کار بکنه و همیشه یک بخشی از معادلات افغانستان باشه و امروز هم تلاش داره که خود را به عنوان یک واقعیت و به عنوان یک بخش قوی در معادلات افغانستان همچنان حفظ بکنه.
وزیر خارجه چین هم آقای عزیزی با مقام‌های طالبان دیدارهای داشته. چین دنبال چی است در افغانستان، به ویژه از هنگامی که نیروهای بین المللی بیرون شدند و حالا طالبان در افغانستان تسلط دارند؟
چین به عنوان رهبر بلوک شرق جدید امروز تلاش داره که در کشورهایی که به نوعی حاشیه امن بر از او حساب میشه یا حاشیه برش حساب میشه، در اونها به نوعی حاکمیت و سیطره خود افزایش بده. افغانستان کشوری است که دارای منابع زیرزمینی و رویزمینی بسیار سرشاری است که میتونه خوراکی بسیار خوبی برای اقتصاد چین باشه. افغانستان میتونه دالان ورود چین به سمت اروپا و به سمت غرب باشه. افغانستان از طرفی هم میتونه که دالان ورود به عبارتی ناامنی ها و تشنج ها به چین هم باشه. بنابر این چینی ها بسیار تلاش دارند تا در افغانستان منافع خود را تامین بکنن. تهدیدهایی که از جانب افغانستان ممکن است متوجهشان باشه را به نوعی در مرحله ابتداییش کنترل بکنن و از طرف دیگه پتانسیل های اقتصادی بزرگی که افغانستان میتونه در اقتصاد چین ایجاد بکنه را ازش استفاده بکنن. فکر میکنم که چین امروز به عنوان رهبر بلوک شرقی جدید نقش بسیار عمده و بزرگی در معادلات این منطقه و مخصوصا افغانستان داره. حتی شما در پرونده اتمی ایران، در برنامه‌های مختلف شورای امنیت در مورد ایران و در مورد بعضی از کشورهای دیگه می‌بینید که چینی‌ها نقش برازنده و نقش بارزی دارن، از حق وتوی خود گاهی استفاده می‌کنن، گاهی وقتا مانع تصویب بعضی قطعنامه‌ها میشن و این نشان می‌ده که خود به عنوان یک مدافع و به عنوان یک ابرقدرت دارن به کشورهای دور و اطراف خود، مخصوصا به کشورهای آسیایی دارن ثابت می‌سازن تا این کشورها به چین اعتماد بکنن و به چین تکیه بکنن.
حمید عزیزی، آگاه امور سیاسی در ایران، با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل از جامعه جهانی انتقاد کردند که گویا مردم افغانستان را فراموش کردند و با آنان یاری نمی‌رسانند. در این اعتراض حدود 30 تن از زنان اشتراک کردند. معترضان در جریان تظاهرات شکایت کردند که طالبان اعتراض آنها را پراگنده کرد. بیشتر در این گزارش.
روز سه‌شنبه شماری از زنان در برابر دفتر یونما در کابل گرد هم آمدند تا در برابر خاموشی جامعه جهانی و سازمان ملل در پیوند با اوضاع جاری در افغانستان صدا بلند کنند. زنان معترض در کابل خاموشی سازمان ملل، جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری را پرسش برانگیز دانسته می گویند که به خواست زنان افغان باید توجه شود. آنان تاکید می کنند که خواهان دیدار با خانم دیبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بودند، اما گروه طالبان مانع ادامه تظاهرات آنان شدند. وحید امیری بر رادیو آزادی میگوید طالبان در کنار اینکه برای زنان معترض اجازه راهپیمایی را ندادند، خبرنگاران را نیز از گرفتن ویدیو و مصاحبه منع کردند.
روی طالبان در مرحله اول با خبرنگارا خیلی روی جدی نشان دادن، خبرنگارا را نماندن که هم از ما ویدیو بگیرن و در چارایی مسعود که رسیدیم خیلی سر ما فشار آوردن، بر ما اجازه نمیدادن که ما به راهپیمایی خود ادامه بدیم. ما خیلی همراهشان صحبت کردیم، گپ زدیم، همه شعارهای ما را دانه دانه چک کردن، دیدن که کلش به سازمان ملل است، چون ما نشته کرده بودیم که سازمان ملل باید به صدای افغانستان توجه بکنن. جامعه جهانی چرا خاموشی اختیار کرده؟ اینی موضوعات بوده.
شیبا روفی از اشتراک کنندگان دیگر این تظاهرات بر رادیو آزادی میگوید هدفشان دادخواهی برای مشارکت زنان در بخش های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور بود.
هدف اعتراض مایی بود که سازمان ملل متوجه زنهای افغانستان شده و حمایت کنه از زنهای افغانستان، چون خانمی که آمده به کابل به حیث نماینده سازمان ملل متحد، او چند تن از خانمایی که هویتشان معلوم نیست همراه از او مصاحبه داشته و روی ازی که برای خانم پناهندگی بته روی از او بحث شده، در حالی که خانمای افغانستان همگیش نمیخوان که از افغانستان خارج شوند، میخوان که در افغانستان باشند و مردم افغانستان خدمت کنند و کارهای نیکی که لازم از به یک جامعه پیشرفت شد در او سهم داشته باشند، چی از نگاه سیاسی باشه، اقتصادی و فرهنگی.
گفتنی است که پیش از این سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای برسمیت شناختن طالبان و نیز برای بیرون کردن نام برخی از اعضای رهبری این گروه از فهرست سیاه چندین شرط گذاشتند که اجازه دادن زنان و دختران به آموزش و کار و نیز رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان و کودکان از این شرطها به شمار می روند. با این حال مقامات حکومت طالبان می گویند علت جلوگیری تظاهرات این زنان به تبیر آنان برخورد عقدهی تظاهرات کنندگان در برابر طالبان است. بلال کریمی، عضو مطبوعاتی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از هر اعتراض باید با مسئولان فرهنگی آنان هماهنگی صورت بگیرد تا اعتراضات به گونه مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت برگزار شود.
خانم های هم که کدام صدا را بلند میکنه و یا خواسته داشته باشند دمی عرصه باشند، نه از اینکه فشاری که از خارج بر متنای کشوری ما با وسیله فشار سیاسی ادامه پیدا میکنه و خانم های کشوری ما گفتند که تازیرات و تحریمات باید علیه امارت اسلامی قوی تر شود و همچنان برسمیت شناخته نشود، باید به درد متنای کشوری ما بیندشن، نه خاطر منافع شخصی یا عقده‌های شخصی که با امارت اسلامی داره.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و محدود ساختن زنان از سوی این گروه، این چندمین بار است که زنان در پی بی‌عدالتی‌ها در برابرشان صدا بلند می‌کنند. اما هر بار با واکنش تند طالبان روبرو شده و بعد تظاهراتشان پایان داده می‌شود.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پنج و 21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها را ادامه می دهیم. باشنده های کابل از توقف فعالیت بس های شهری دولتی یا ملی بس پس از روی کار آمدن حکومت طالبان انتقاد می کنند. آنها با مطرح کردن نگرانی خواهان فعالیت دوباره این بس ها در مسیرهای مختلف پایتخت شدند. ریاست عمومی پلیس ترافیک نیز فعالیت وسایط ملی بس را برای جلوگیری از ازدحام مردم و مختل شدن جریان ترافیک در شهر مهم می داند. از سوی دیگر وزارت مالیه طالبان از فعال شدن دوباره بسهای شهری در آینده نزدیک خبر می داد. جزئیاتش در این گزارش.
کابل پایتخت که مشکل حمل و نقل شهری آن در 20 سال گذشته پابرجا بوده است. باشندگان شهر کابل همواره با نبود وسایل حمل و نقل شهری دست و پنجه نرم کردند، اما اکنون با توقف فعالیت های بس های شهری دولتی یا ملی بس به این مشکل بیشتر افزوده شده است. موترهایی که پیش از این کم از کم بخش کوچک از مشکلات حمل و نقل شهری را در شهر چند میلیونی کابل حل کرده بودند، اما با آمدن طالبان فعالیت آنها نیز متوقف شده است. شمار از باشندگان کابل بر اثرگیری فعالیت های دوباره این بس ها در مسیرهای مختلف تاکید می کنند. فردوس باشنده کابل که درآمد ماهوارش 5000 افغانی است میگوید یگانه وسیله حمل و نقل شهری ارزان ملی بس بود که او همیشه از آن استفاده می کرد.
قبل از این دولت ملی بس داشتیم، یعنی ملی بس ما بهت راحت بودیم، بی راحت بودیم که کمبوتی موتر نبود. حالا که ملی بس نیست، اگر دیگر تو میخوای کچا خانه بی یا کرای موتر که 20 روپیه بود، حالا 40 روپیه میارید یا 50 روپیه میارید، اقتصاد صفر است، کاروبار نیست، ماشین ماموری نیست، ماشین معلمی نیست.
مسعود باشنده دیگر کابل میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی سبب شده تا شمار زیاد افراد بی بضاعت از پرداخت کرایه بلند در موترهای شخصی عاجز بمانند.
این ملی بس ها که بود بر ما زیاد سهولت بود، مدرهیشان کم بود، ما هر وقت میتونستیم از این ملی بس ها استفاده کنیم، هر وقت نه وقت. از وقتی که طالبا آمده هیچی ملی بس ها به چشم دیده نمیشه، وقتی در هر جای سهولت نیسته، ملی بس ها زیاد سهولت بود به ما.
مجید یکی از رانندگان پیشین بس های شهری دولتی یا ملی بس است. او از 6 سال به دین سو مصرف این کار بود، اما اکنون نیز مانند هزاران مامور دولت با سرنوشت نوروشنی روبرو است.
طفلا مکتب می رفت، مثلا بعض مردم محصل بود، متعلم بود، پیسه نداشت، یا مردم غریب بیچاره بود، از اونها هیچ کس پیسه نمی گرفت. بعد ملی بس یک سبسایدی داشت خودش، به خاطر که اگر از اوایدش پس می ماند از طرف دولت یک سبسایدی داشت.
هند، ایران، ژاپن و شماری از کشورهای دیگر در مواقع مختلف بس های شهری را به حکومت های پیشین افغانستان کمک کردند و این بس های شهری در مسیرهای مختلف کابل و ولایت فعالیت می کردند. در آخرین ماه های حکومت پیشین برابری محمد اشرف غنی شاروال کابل ابتکاری را به دست گرفت و شماری از بس های شهری را در 16 مسیر فعال کرد. اما حالا مسئولان شاربالی کابل میگویند بحث ها به خاطر دوباره فعال شدن این بحث ها ادامه دارد. نعمت الله بارکزای رئیس نشرات شاربالی کابل در مورد بر رادیو آزادی گفت:
مسئله بحث های شهری هم روش فعلا صحبت جریان داره و در جلسه های بعدی شورای رهبری شاربالی کابل فیصله میشه که در این قبال ما چه تصمیم بگیریم، آیا ما خودمون اینو پیش ببریم، آیا به وزارت ترانسپورت بدیم و آیا یک نهاد دیگه. این روی بحث جریان داره، مبحث مهمی است برای ما.
اسوی هم ریاست عمومی ترافیک افغانستان فعالیت بسهای شهری را برای جلوگیری از ازدحام در داخل شهر موثر میخواند. نورالله مراد رئیس عمومی ترافیک در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا تعداد از این بسها در مسیرهای مختلف فعال شدند.
یکی دو استقامت است که یا داخل شهر با استقامت حوزه 12 و همچنان با استقامت دشت برچی یا آغاز کردن، ولی خیلی مشهود نیست. ما روی ازی تصمیم داریم بخیر که در آینده نه چندان دور برای خود متمرکز بسازیم و سلسله جریان بسهای شهری را بکار بگیریم.
مسئولان ریاست عمومی ترافیک و وزارت مالیه درباره علت متوقف شدن بسهای شهری چیزی نگفتند و ما نیز موفق نشدیم نظر مسئولان ریاست تصدی ملی بس را در این مورد بگیریم. اکنون در نبود بسهای شهری دولتی وسایط شخصی در مسیرهای مختلف فعالیت دارند و تا حدی از مشکلات مردم کاستند، اما باشندگان کابل میگویند برخی از این بسها کرایه های گزاف میگیرند، به ویژه صبح وقت و شام ناوقت که بیشتر مردم توان پرداخت آن را ندارند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم میپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت امریکا سلطه نظامی در سودان را شدیداً محکوم میکند. او خواستار آزادی فوری صدر اعظم موقت و سایر رهبران ملکی سودان شده. پیش از این اردوی سودان شورای حاکمیت و دولت انتقالی آن کشور را منحل اعلام کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته که اقدامات اردوی سودان با اعلام وضعیت اضطراری در این کشور شرق افریقا و دستگیری عبدالله همدوگ صدر اعظم موقت می تواند گذار این کشور به دموکراسی را از مسیر آن خارج کند. بلینکن در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفته که این اقدام اردو خیانت به انقلاب مسالمت‌آمیز سودان است. بلینکن دستگیری عبدالله همدوگ صدر اعظم موقت و سایر رهبران ملکی سودان را غیر قابل قبول خوانده، گفته که نیروهای نظامی باید امنیت آنها را تضمین و فوراً آنها را آزاد کنند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جنرال عبدالفتاح برهان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که شورای حاکمیت یک نهاد ملکی نظامی و دولت انتقالی عبدالله همدوگ را منحل کرده است. کودتای آشکار در سودان که توسط کشورهای مختلف محکوم شده کمتر از یک ماه قبل از آن رخ می دهد که انتظار می رفت جنرال عبدالفتاح برهان رهبری شورای حاکمیت این کشور را به یک فرد ملکی واگذار کند. نبیلا مصرعلی سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌های امنیتی نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت که از خشونت و خونریزی در سودان باید به هر قیمت اجتناب شود.
ما همچنین گزارش‌هایی را در مورد قطع تلفن و اینترنت در سودان دیدیم. ما فوراً خواستار تامین ارتباط نامحدود برای دسترسی به نیازمندان هستیم. از خشونت و خونریزی باید به هر قیمت اجتناب شود. از آنجایی که منطقه وسیع‌تر با آزمون‌های متعدد مواجه است، حراست از گزار تاریخی سودان بیش از هر زمان دیگر حادتر شده است.
انتظار می رود که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در عقب درهای بسته در مورد سودان بحث کند. فولکر پرتس نماینده خاص سازمان ملل متحد در سودان در یک کنفرانس خبری ویدیویی از خرطوم پایتخت سودان به نشست شورای امنیت در مورد تحولات اخیر در سودان معلومات می دهد. این تحولات چند روز بعد از آن رخ داده که جفری فلتمن فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای شاخ افریقا از این کشور بازدید کرد و با رهبران نظامی و ملکی سودان در خرطوم دیدار کرد تا طرفین را با هم متحد کند. سودان پس از حدود 3 دهه انزوای بین المللی به دنبال روابط بهتر با آمریکا و غرب است. این کشور در سال 2020 میلادی از لیست حکومت‌های حامی تروریسم آمریکا حذف شد و دریچه‌ای را برای قرض‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شدت مورد نیاز این کشور باز کرد. بلینکن گفته که با توجه به تحولات اخیر در سودان، ایالات متحده تحویل دهی $700 میلیون کمک های اقتصادی اضطراری را متوقف کرده که برای حمایت از گذار دموکراتیک در سودان اختصاص یافته بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم ژکفر احمدی با فشرده خبرها تا این ساعت با شماست.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، و وانگی، وزیر خارجه چین، امروز در جریان دیدارشان در شهر دوحه بر تشکیل چند کمیته کاری توافق کردند. رهبران پاکستان و چین از جامعه جهانی خواستند که کمک‌های بشری و اقتصادی به افغانستان بفرستند، جایی که با نزدیک شدن زمستان مردم با کمبود غذا و دوا روبرو‌اند. شماری از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل گفتند که اعضای جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش کردند و به آنان یاری نمی‌رسانند. قرار است که با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کریکت افغانستان در بازی دومش جمعه با پاکستان به میدان برود. رئیسان جمهور ترکیه و آذربایجان میدان هوایی بین المللی را در شهر فوزولی در نزدیکی منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ افتتاح کردند. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، اعمال نیروهای اردوی سودان را قوی نکوهش کرده. اردوی سودان در 25 اکتبر سرپرست صدر اعظم سودان را بازداشت و وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا نخست رویدادهای ورزشی، سپس برنامه آزادی و شنوندگان به میزبانی ظریف نظر نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
دوازدهمین دوره رقابت‌های والیبال جام کابل امروز در این شهر برگزار شد. در صفحه رسمی فیسبوک تربیت بدنی نوشته شده است این رقابت‌ها میان تیم‌های شاروالی، کابل، صوفی کلاب، سرمیاش، بانک ملی، کهانتون، ابن خلدون و جهان سپورت امروز سه‌شنبه راندازی شده است. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی، همساله این رقابت‌ها برای انتخاب بازیکنان برای تیم ملی برای انداخته می‌شود. مسابقات دوستانه پهلوانی محلی زون غرب امروز به پایان رسید. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی اداره ورزش هرات، امروز برای رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 150 پهلوان از ولایات قندهار، زابل، هلمند و مهاجران مقیم در کویتی پاکستان اشتراک کرده بودند. آقای ضیا میگوید این رقابت ها 3 روز در ولایت قندهار ادامه داشت و افزود در پایان رقابت های پهلوانی 38 پهلوان برتر انتخاب شدند. با گفته آقای ضیا، هدف از راه‌اندازی این رقابت ها انتخاب چهره های برتر و همچنین رشد پهلوان در کشور می باشد. در پایان این رقابت ها برای 38 پهلوان برتر جوایز و تقدیرنامه ها نیز اهدا کردید. و امروز در ادامه رقابت های جام 20 آوره کرکت، پاکستان در برابر نیوزلند و آفریقای جنوبی در مقابل ویستندیز و مسافه هم می روند. در رقابت های روز گذشته تیم ملی کرکت افغانستان تیم اسکاتلند را شکست داد و پیش از آن تیم پاکستان هندوستان را شکست داده بود. این رقابت ها به تاریخ 23 اکتبر سال جاری در امارات متحده عربی آغاز شده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. ما پیام های مختلف را به دست نشر می‌سپاریم. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در افغانستان برسد. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا کار نمی کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 0042 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و همچنان شما می تانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید. 00 42 07 25 84 77 73. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
نورحمان شم بستم از ولایت قندهار. دوار گل جهیت دفاع است، فقط کمی روز سه دفعه دروازه تک تک زده می شود. به نام زیره نوم لفردان می آیند، ناره می برند. به نام زیره روز سه دفعه، یک دفعه صبح می آیند، یک دفعه چاش می آیند، یک دفعه دیگر می آیند. ما خود ما هستم، خانه کرایی است. ما 3,000 افغانی کرام میتیم پیش که بود خانه ما ایده انجای دیگر بود. از دید ما را طالبا به زور کشید، روز شهر دفع می آمد اختار می داد خانه کشید. ما از دید برا آمدیم ایجا آمدیم مالی در انجای دیگر آلو زندگی کنیم. فقط می آین پشت خانه کلاشینکوفا پیششان و تا پیشگان تاش کلاکوف، قیمت یک کلاکوف 600,000 افغانی یا 600,000 کلدار است. اما خود از جا می آین به خاطر یک دانه نان خوش اینا را خوش کم میبرند. یا خیر ما روز یک دفعه خو میتیم بعد وقتا اتا روز چهار دفعه میه که باز نتیشان نان امرای رویه زشتان میکنن اتا الفاظ زشتان بر آدم میزنن. ما نمیفهمیم که تزیالی چی کنیم.
شنونده نهایت محترم، قسمی که شنیدید پیام شما نشر شد. همچنان قابل یادآوری است که روز جمعه در برنامه ولایت به ولایت از ولایت غور هم تعداد از شنونده های ما یا مهمان های محترم ما ادعا کردند که دولت طالبان یا نماینده طالبان در آن ولایت عشر جمع می کنند از هر خانه 1,000 افغانی. پیام شما را و این موضوع را با محترم آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در میان گذاشتیم. ایشان در جواب این سوال ها چنین اظهار نظر نمودند.
علیکم، نظر سر خدا کنه جور صحتمند باشین. سر خانه 1,000 روپا گرفتن را من نمیپذیرم، چون نگیم چیزی در پلان نیست و نه مشروع است هم چی کار. و از اینکه نان میخواین ایرم انشاءالله ما جلوگیری میکنیم، تحقیق میکنیم که موضوع از چی قرار است. گاهی وقت مردم بخاطر بدنامی هم بعضی از حرفا را تبلیغ میکنن و نادرست حرف میزنن. معقول نیست که برای خانه ها کسی پول جمع کنه. هر صورت ما ایده بازم تحقیق.
شنوندگان محترم، قسمی که آقای مجاهد را شنیدین با این ادعاها موافق نیستند و در مورد نانخواستن طالبان گفتند که تحقیقات می نمایند. به هر حال حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
اما وعده می کوکایی که از طرف شلی بسخ یا روزون ملل به مردم شونست و زیر همی گروهی طالبان بزنه مردم خانه یک 10 کیلو 5 کیلو بیشتر نم رسه. این چی قصد کمک های مردم همه یه از گشنگی بدبخ هم توای هم شینی تجاره ها خراب مردم توای هم ما مردم ولایت بود از بین سیم.
حالا سلام علیکم، اسم مرای ملاز ولایت قزمی. برتان هیچ کمک با ما نرسیده. ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر هستم، هشت نفر من خود خانه هستم. از زولسالی غزنی ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمک که مایده ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقال شدیم، کشکشی کردیم، دو سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم. هیچ دما این چه نمرسه، کمک نمرسه.
برادر والا مردم خیلی مجبور است. مردم واجه آخر بس سار مردم واجه خیلی خراب است. حال اینا آمدن این دولت را گرفتن حداقل یک کار کنند که به مردم نسکنی بیچاره. حداقل یک دهل تا هشت تا نان کار در خانه های مردم بکه. بعد مردم است که نان او نخوردن نداره در شب روز.
سلام علیکم، مسلم شاکر است، کابل از میدان او زنگ زنگ. ما زمین جهان می خیمنی مردم بسیار روز روزگار کارش خراب است. همین دولت در بسازن مردم بسیار وضعش خراب است. ما از روی آزادی میدم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما. من فقط به مقیق عرض داشتم که این کمک هایی که همه روزه از جانب کشورهای همسایه و دوست بر افغانستان میه و در کابل یا ولایت ها به هر کی که توزیع میشه ما تا حال ندیدیم. اینا به کی داده میشه و به کدام طریق اینا توزیع میشه؟ کسایی که مستحق است تا حال ما ندیدیم که باید بودجه ها به اونا کسا بده. دیگه در زمین هم میخواستم یک تذکر بتن طالبای برادر امارت اسلامی. و دوم ملا صاحب عبدالطلا چرا خدا نشان نمیده به ملت برای ما بشناسی میده کجا هستن؟ از افغانستان هستن؟ رهبر ما آشنایی پیدا کنیم و چهرهشون رو ببینیم و بیشتر خوش شیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم، قسمی که خبر دارید تقریبا یک سال قبل از امروز عبدالرؤوف ولد نبی خان اختطاف شد و در این روزها از اختطاف او یک سال کامل میگذرد و در ظرف یک سال کسی نتوانست رد پای اختطافچیان را پیدا نمایند. ولی اختطافچیان وقتاً فوقتاً برای پدر عبدالرؤوف پیام میفرستند و تهدیدات خود را ادامه میتن. به طور مثال یکی از این تهدیدها که در این اواخر رسیده میگویند که من خوب برایت گفتم زندگی آرام دیده نمیتونین، ای حال روز خودتان سر خود آوردین، وگرنه من معامله را خیلی به نرمی میکردم، هنوز هم وقت است، از دشمنی من دست بردار، معامله کن، مراحتت میکنم، فرزندت را بگی و به یک زندگی دور از مشکلات تیر کو. از طرف من یک نصیحت است برایتان، اگرچه من را دشمن فکر میکنید، خب من فقط پیسات را کار دارم، خب اگر پیسنتی خدا دیگه میداند چقدر کشته و زخمی دیگه بتی و خانواده دغم بشینه. البته این پیام بعد از این که بالای پدر عبدالرؤوف نبی خان حمله شد گذاشته شده است. به خاطر فهمیدن موضوع بهتر است که مصاحبه اختصاصی ما را با آقای نبی خان بشنویم. محترم حاجی صاحب، محمد نبی پدر عبدالرؤوف اختطاف شده، در مورد عبدالرؤوف جان که کدام خبر نو هست یا نیست؟
تشکر، سلامت باشین. از عبدالرؤوف جان خبر نو یک پیام ویدیویش بر ما آمد بعد از حادثه‌ای که سر ما صورت گرفت، بعد از او بر ما پیام از اینا آمد.
در ویدیو چی گفته میشن؟
در ویدیو عبدالرؤوف جان گفته پدر که زخمی شدی، حالت خوب است، چطور است، چطور اینمی، فقط اما قدر چی کردن که زنده بودن از او را بر ما روان کردن. ما فهمیدیم که عبدالرؤوف جان زنده است، الحمدلله.
ما خبر گرفتیم بالای شما کدام حمله صورت گرفته و شما به شدت زخمی شدین. و حالا در مورد از این حادثه اگر به ما بسیار مختصر بگوین.
خبر شاید داشته باشین تقریبا 20-21 روز قبل بالای ما یک حمله ساعت 7:30 شب صورت گرفت توسط افراد شاغاسی. این 4 دانه بمب دستی بالای ما انداخته شد. ساعت 7:30 شب بود، سر نان خوردن شب بودیم با پرسنل، یعنی کارگرای ما، دیگه این پرتاب شد. ما خودم خیلی زخم برداشتم، از گرده، از روزه تقریبا 1 متر بالاتر قطع شد، دیگه میده خیلی اوگاه شد. خلاصه دیگه خداوند عمر دوباره بر ما داد. یک طفلک 12 ساله کارگر ما بود، از مغز از او خورده، در دماغش بند مانده، فعلا او فلج خواست. تقریبا جمله 10 نفر زخمی شد، در بین از اینا 6 نفر از اینا خیلی حالتشان وخیم بود. فعلا نمینه از ما، از خودم شخصا خیلی وضعیت ما خوب نیست و از بچه که 12 ساله همین فلچ است خدا نمیفهمه. و دیگه یک بنام فیض الله میگفتن او بعضی راپورای خیمی تحصیل جور میکرد، او هم خیلی حالت وخیم است. همین کارمندای ما خیلی زخم شدید برداشتن، اما کدام شهید یا کدام گفتی نبود، اما همین تفلک 12 ساله اگر شهید نشه خوب است، حالت بسیار وخیم است. اما دکترای کابل هم جواب داد، دکترای مزار شریف هم جواب داد. اما خوشبختانه از امارت اسلامی باز هم تشکر میکنیم، چون که در ظرف 1 ساعت امی کسایی که امی عمل انجام داده بود اونا را دستگیر کردن. تماما از اینا افراد بچه شاغاسی اینا دستگیر کرد و اعتراف کردن. تماما از اینا همو شبه که اینا را دستگیر کردن اعتراف کردن، یکی بنام نقیب مارخور است، یکی بنام نقیب مصری است و یکی دیگه هم نامش فراموشم شده، سه نفر اینا انجام داده بوده، اینا را گیر کردن. هدایت شاغاسی اینمی یکی بچه خاله گفته، یک بچه خاله شاغاسی بوده، توسط اینا پیسه واده شده، توسط این شاغاسی دماغت امنیت ملی هست، از اونجا هدایت داده که این کار انجام بده. خوشبختانه تمام نزدیک اینا دستگیر شد، منطقه ما خیلی زخم شدید برداشتیم و بعد از آمدن شفاخانه تقریبا 17-18 روز ما در شفاخانه بودیم. بعد از آمدن از او یک حولی را اینا گره گرفتن او طرف ما دنی حولی دیگه. بعد از آمدن شفاخانه اینا یک حمله تهاجمی را بالای سر ما داشتن. الحمدلله او نفر را هم امارات اسلامی گیر کرد، در اعترافات خود اقرار کرد. تمام اون گپ ها در اینجا معلوم شد که اختصاصی کیا بودن، شاغاسی و نورمحمد ازی هست و فلانه کشتن مرم که اینا گرفته بودن، اینوی به تو شاغاسی و امی تلانبای کفایت اینا پلان مداری کرده بودن.
خب این چیزایی که شما کردین، ادعا کردین، از طرف شما گفته شد این مسائل کلش به شکل رسمی درج دفتر دولت هست یا نی؟
تماما از این نفرهایی که هست اینا دستگیر شده، دیگه تماما از اینا دستگیر شد، اعتراف کردن تماما از اینا، فعلا در امنیت استخبارات امارات اسلامی هستن، تماما چیز اعترافشان هست به پلیس.
نبی خان، ما به یک بیانیه رسمی ضرورت داریم.
فعلا امین نفرهایی که دستگیر شده در استخبارات هست. اگر امکانات داشته باشیم از کماندانی امنیه یا از استخبارات یا از حمزه مولیتیب از اینا میتونیم شما معلومات دقیق گرفته بتانیم، چون که تماما اعترافات از اینا هست، پیش ما موجود هست، هیچ کدام نوع چیز نداریم. از امارات خوش هستیم که در ظرف یک
خب آلی با این حد که پیش رفته این موضوع، آیا امید موجود هست که عبدالرؤوف جان نجات پیدا کنه یا نه؟
پیش رفته که اینا دارن، خیلی پیش رفته دارن، حتی امو وایبرای که بر ما میتونن حتی امونا رو هم اینا پیدا کردن، خیلی پیش رفت دارن، بسیار چیزا را ما امیال پیدا کردن، خیلی پیش رفت دارن، توقع به خدا یک روز انشاءالله عبدالرؤوف هم بر ما خواهد پیدا کردن اینا.
همچنان شنونده های محترم، موضوع را با مسئولین امور امنیتی ولایت بلخ در میان گذاشتیم، منتها هنوز از ایشان جواب نداریم. و از طرف دیگر این موضوع را با محترم آقای ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در میان گذاشتیم که ایشان به طور خلاصه در مورد چنین گفتند.
سلام علیکم و رحمت الله، نظر سب خدا کنه جور و صحتمند باشین. انشاءالله در این مورد هنوز هم تلاش میکنیم که سرنخ اصلی عبدالرؤوف جان پیدا شوه و بر کسایی که او را اختطاف کرده مجازات شوند. تلاش ما نهایت جریان داره، امارت اسلامی افغانستان مسئولیت خود میدانه که اختطافچی را تعقیب بکنه. سرفهرست فعالیت های استخباراتی ما در بلخ موضوع است، اطمینان میتیم انشاءالله که موضوع با بی حال خواهد شد، امید میره که سرک نجات پیدا کنند.
شنوندگان محترم، این بود آخرین معلومات در مورد سرنوشت عبدالرؤوف. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، روز جمعه در برنامه ولایت به ولایت نوبت ولایت غور بود و از ولایت غور بعضی از شنونده ها و مهمانای ما مشکلاتشان را به زبان آورده، گفتند که حتی وضعیت به اندازه خوب نیست که بعضی ها مجبور میشن اطفال خود را بفروشن. متعاقب آن بعضی از شنونده های دیگر ما از ولایت های دیگر هم تلفن کردند و وضعیت ولایت های دیگر را نیز گفتند کم از غور نیست. به هر حال ما قسمت های از این برنامه را مختصراً در اینجا یک بار دیگر خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که اگر شما هم میتوانید در مورد ولایت‌های خود، ولسوالی‌های خود، از وضعیتتان، از وضعیت‌های مثل این که مشکلاتشان تا چی حد زیاد هست، اگر در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارین، میشه که در برنامه‌های بعدی آن را نیز انعکاس بدیم. البته با تعداد زیاد از این پیام‌ها طرف طالبان موافق نیستن و میگویند که بعضی ها هم بر ضد دولت طالبان تبلیغات میکنن. به هر حال ما افکار و نظریات هم شنوندهای محترم هم طرف امارات را به دست نشر میسپاریم و قضاوت را هم به شما میگذاریم.
متاسفانه وضعیتی فعلی مردم ولایت غور در چند جمله قابل توصیف نیست. مردم در یک وضعیت خیلی بدی متاسفانه از لحاظ اقتصادی و با فرارسیدن زمستان زندگی میکنن. این وضعیت فعلی با روایت هایی که از دوران پادشاه سابق ظاهرشاه میشه خیلی شباهتی با یکدیگر داره. مثلا در او گذشته هم گرسنگی طوری بوده که مردم فرزندانشان میفروختن و یا در سالهای 1350 و یا یکی در خانه ها اینا از نبود نان و گرسنگی اینا میمردن. این وضعیت فعلا وضعیت واقعیت زندگی مردم ولایت غور نشان میده. ما امراض با کمال تاسف که روی وضعیت فقر و گرسنگی بعضی از امراض ساری مثل سرخکان و اینا هم زندگی مردم رو چالش کشیده و نبود مشکلات کلینیک های صحی به ویژه ادویجات در اکثر ولسوالی ها و فلش بودن تمام مراکز صحی این هم مردم رو به سطوح آورده. با کمال تاسف که امسال ما از آغاز سال در ولایت غور خشکسالی را شاهد بودیم، یعنی نبود برف و باران. مردم ولایت غور که تماما مردم زراعت پیشه هستن از آغاز سال اینا را دچار یک مشکل ساخت و تغییر رژیم و نبود یک منبع عایدی برای مردم این مردم را به یک مشکل خیلی جدی قرار داده که با کمال تاسف نبود خبرنگارا و رسانه ها و فعال نبودن اینا در ولایت غور باعث شده که این صداها و این وضعیت کمتر در رسانه های ملی و بین المللی انعکاس پیدا بکنه. از این لحاظ مردم ولایت غور فکر میکنم خیلی نسبت به هر ولایت دیگر در یک وضعیت خیلی بد زندگی میکنن، خصوصا از لحاظ اقتصادی.
تشکر آقای آرژانت. مهمان دیگر ما محترمه زرمینه عظیمی فعال جامعه مدنی هم که در ساحه مسائل زنان فعال هستند، اونا هم مهمان برنامه ما اشتن. محترمه زرمینه عظیمی، از نقطه نظر زنان وضعیت چطور است در ولایت شما فعلا؟
متاسفانه در وضعیت فعلی همه مردم همه اقشار جامعه آسیب پذیرند و مخصوصا سه دسته از اقشار جامعه خیلی آسیب پذیر شدند.
ما یکی از پیام‌هایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی تقریبا یک دو روز یا سه روز پیش ثبت شده او را ما آماده ساختیم که از ولایت غور است، اونا را هم یک بار بشنویم با هم.
از ولایت غور با تماس شدم. من دو شکایت داشتم در مورد امارات اسلامی. یکی فعلا می قیمتی که در افغانستان است کل مردم ها از قیمتی با خبر هستم که گنار 2500 تا 2600 در افغانستان رسیده و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 افغانی را به طور او شروع جمع میکنه. من امیر امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما او شروع میگیرین. همین ملت سرزویشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بیته؟ یک موضوع. موضوع دوم هم کسایی که قبلا در دولت پیشین متقاعد شده بود تا یک سال شخصا از خود من 16 ماه میشه بدون از دو ماهی که امارات اسلامی گرفته 14 ماه میشه که من معاشم سر دولت پیشین باقی مانده بود. پلان بود که حواله شده که امارات اسلامی گرفتن افغانستان. این موضوع معاشات متقاعدین چی میشه؟ تشکر از شما. سلام علیکم.
شنیدین مهمانای محترم. ما همچنان از محترم مولوی صاحب عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات فرهنگ غور دعوت به عمل آوردیم. اونا هم قبول کرده بودن که اشتراک کنن، منتها همکار تکنیکی ما شمشاد زدران چندین تلفن کردن تا حالا جواب ندادن. اونا اگر اشتراک میکردن همین سوالا را جواب میدادن خوب میشد. خب به هر حال آژان صاحب، شنونده چیزایی که طرح کردن تا چت درست است این موضوع؟
بله کاملا پیام برادر ما دقیق است. متاسفانه همین نرخ و نوا در ولایت غور نسبت به هر ولایت دیگری خیلی بار سنگین رو روی دوش مردم ولایت غور گذاشته. از یک ماه به این طرف که امون یک جنراتوری دیزلی در ولایت غور فعال بود و امون مرکز شهر برق میداد، متاسفانه در نبود تیلی هم خاموش شده. مواد سوخت در ولایت غور یک کیلو گاز در ولایت غور فعلا 120 افغانی است که مردمی که نان برای خوردن نداشته باشند توان خرید یک کیلو گاز چطور میتونند داشته باشند. همچنان مواد مثل پترول و دیزل و مواد نفتی همچنان اینا قیمتاشون خیلی بالاست و برای شما معلوم است که ولایت غور یکی از ولایت‌های خیلی سردسیر افغانستان است که با فرا رسیدن فصل سرما و باران ها هم نگرانی‌های زیادی را به بار آورده و هم آدم عینن می‌بینه که این مشکلات را فرارای مردم به صورت جدی میاره. مشکل دیگه خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی گذشته است. متاسفانه غور یکی از ولایت‌هایی بود که در 20 سال گذشته بیشترین فرزندانشان در صفوف نیروهای نظامی گذشته ایفای وظیفه میکرد و اکثر اینا در ولایت‌های مثل هلمند و قندهار و سایر نقاط افغانستان شهید شده بودند. ما یک بخش بزرگ از خانواده‌های شهدا را در ولایت غور داریم که اونا تنها منبع عایدشان همون معاشی بود که از آدرس وزارت شهدا و معلولین برشان میرسید. متاسفانه این خط با آمدن امارات اسلامی افغانستان این خط شده و تا جایی که میشنوی ایره برشان نمیتن. از امون لحاظ فرزندای شهدای نیروهای امنیتی گذشته در یک حالت خیلی فاجعه بار و بد زندگی میکنن. در کنار از او مامورین متقاعد که اینا قرار بود معاششان و برادر ما هم ذکر کرد قرار بود معاششان حواله بشه که متاسفانه از یک سال به این طرف اینا هم معاش خود نگرفته بودن و عقلی که داشتن سر حکومت متاسفانه اینا هم در یک وضعیت بد زندگی میکنن. از همه مهمتر بعضی از ولسوالی ها و مرکز چون حکومت امارات اسلامی افغانستان کدام منبع عاید دیگه نداره برای مردم معاش و زکات اینا وضع کردن در وضعیت بد اقتصادی مردم غور این مردم بسیار به مشکل جدی مواجه ساخته. امیدوار هستم که سران حکومت محلی و مرکز امارت اسلامی افغانستان در این زمینه توجه بکنه. اگر نمیشه که مشکل مردم حل شود حداقل مشکلات مردم از این بیشتر نشود. من فکر میکنم که این وضعیت خیلی یک فاجعه خطرناکی را در ولایت غور با فرارسیدن زمستان به بار میاره و امیدوار هستم از طریق رادیو صدای آزادی و سایر نهادهای رسانه‌ای مشکلات و جنجال های مردم غور بیشتر رسانه شده که قبل از فرارسیدن فصل زمستان که حداقل 4 ماه راه های مواصلاتی در غور بسته میشه حداقل کمک نسبی برای مردم غور شده تا جلوی فاجعه انسانی به شکل وحشتناکش گرفته شده. اگرچه ما همی فعلا هم در یک وضعیت بد قرار داریم فاجعه این فعلا ناکم است. فرزندایشان به خاطر ازی که زنده بمانن میفروشن. شما گزارش ها را دیدین.
خب با اجازه تون یک لحظه به شنونده ما فرصت بدیم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
برادر اقتصاد در کل افغانستان همه تو خراب است. نه غور شمار نکو، هرات شمار نکو، فرار شمار نکو، در کل افغانستان همه آتش است. ما اول بسیار افتخار میکردیم که ما خوب وزیر خارجه پیدا کردیم، ولی بسیار خوش بودیم که دائم دعا همی پروسه صلح هست، ولی همی مظلوم بیگناه مردم که در هر جا کسای کنی بچه خود خرج میکنه، دختر خود خرج میکنه، یک گوله نام نداره. امین ملت بگناه امیر جواز زنا را که میته. اگر میته این مردم افغانستان بگین بناشن، ما خود دیگه ایچی نداریم. اسم همیشه که نماش هست، نه یک گروپه هست، نه دمالیم. اما برنجای لیلی را امو رو سپروخت که کلی مسئلین نمینج درس میخند. اما برنجا که ما ایره بری معلمای پانتون ماش میتیم، برادر او را کلی دلیل هم داد که لویو 25 کلوی را ایره داده 15 ست دلیل هم خرد
شد. اگر مشکل برتان نیست در کدام ولایت شد یا کدام شهر شد این کار؟
ایسه ما میشه اغای نظر اینا خود در حدیث و در قرآن هم است. چرا این معلم چه گناه داره بود ماش زره بیتی مامور چه تو میگه که که کس خدی دولت یک روز نان خورده باشه او برای ما امنیت نداره. ای خوب کلیش کاتر نیستیم ای شهرونده، ای کلیش کاتر هست. آلی
برادر گل چی بگویم دیگه، برای جی که ما خو از دور صدا را نشر میکنیم، امیدوار هستیم که یک نتیجه بته. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا درست کار نمی کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 0042 02-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 0042
21 12 41 38 و برای پیام های زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. و همچنان شما میتونید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیام هایتان را در شماره واتساپی که حالا برایتان میخوانم ثبت نمایید. 00 42 07 25 84 77 73. تکرار می نمایم 00 42 07 25 84 77 73. موفق باشید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی.